ساعت 17 به وقت ایران. صدای ما رو از رادیو فردا میشنوید. در شبان روز گذشته 560 بیمار کرونایی دیگر جان خود را از دست دادند. بنابر گزارش ها ملا عبدالغنی برادر رهبری دولت جدید افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. خبرگزاری بلومبرگ میگوید دور تازه مذاکرات پیرامون احیای برجام احتمالاً پایان شهریور برگزار می‌شود. سلام، من نسرین افشار هستم و با مهمترین خبرهای این ساعت با شما خواهم بود. بر اساس آمار رسمی وزارت بهداشت که مورد تایید نهادهای مستقل نیست، در شبان روز گذشته 560 بیمار دیگر کرونایی جان خود را از دست دادند. 27000 بیمار جدید نیز به تعداد مبتلایان به بیماری کووید 19 افزوده شده. به گفته مقامات وزارت بهداشت، تعداد کسانی که هر دو دوز واکسن کرونا را دریافت کردند به 9,400,000 نفر رسیده است. روز جمعه رضا زبیب دستیار وزیر امور خارجه ایران در پیامی توییتری از ورود نزدیک به 5 میلیون واکسن سینوفارم به ایران خبر داد. کندی روند واکسیناسیون و عدم تامین به موقع آن سبب شده است برخی از بیمارستان‌ها بخش‌های تزریق واکسن خود را به طور موقت تعطیل کنند. خبرگزاری رویترز به نقل از برخی منابع گزارش داد ملا عبدالغنی برادر، یکی از بنیانگذاران طالبان و رهبر سیاسی این گروه، ریاست دولت تازه افغانستان را بر عهده خواهد گرفت. آقای برادر نماینده ارشد طالبان در جریان مذاکرات با ایالات متحده در دوحه قطر بود. بنابراین گزارش، ملا محمد یعقوب فرزند ملا عمر، رهبر معنوی طالبان، و شیر محمد عباس استانکزی از مقامات این دولت تازه خواهند بود. یک سخنگوی طالبان به خبرگزاری فرانسه گفته است دولت جدید زودتر از روز شنبه اعلام نخواهد شد. اسلامگرایان طالبان با چالش جدی برای تغییر رویکرد از یک گروه ستیزجو به قدرت سیاسی حاکم در افغانستان روبرو هستند. طالبان دو هفته پیش کنترل اکثر مناطق افغانستان را در دست گرفت. بسیاری از کشورهای جهان اعلام کردند برای به رسمیت شناختن حکومت جدید در طالبان در افغانستان منتظر نحوه عمل کرده طالبان خواهند بود. این گروه بین سالهای 1996 تا 2001 حکومت در افغانستان را در اختیار داشت. خبرگزاری بلومبرگ در گزارشی به نقل از منابع مطلع نوشته است که احتمالاً دور جدید مذاکرات برای احیای برجام در حاشیه کنفرانس عمومی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی که پایان شهریور آغاز می‌شود برگزار خواهد شد. این خبرگزاری می‌نویسد هنوز زمان دقیق این مذاکرات به تایید نهایی طرفین نرسیده است. به گزارش بلومبرگ، رافائل گروسی، مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، در نظر دارد با محمد اسلامی رئیس تازه سازمان انرژی اتمی ایران گفتگو کند. میزان دسترسی بازرسان آژانس به تأسیسات هسته‌ای ایران که ماهاست محدود شده یکی از مسائل مهم در گفتگوهای طرفین است. شورای حکام آژانس دو هفته دیگر نشست فصلی خود را در وین برگزار خواهند کرد و موضوع عدم همکاری ایران با این نهاد بین المللی از سرفصل‌های مورد توجه کشورهای عضو خواهد بود. به گزارش بلومبرگ، کشورهای اروپایی در انتظار مذاکرات آژانس با تهران هستند تا درباره صدور قطعنامه تنبیهی تازه علیه ایران و ارجاع پرونده به شورای امنیت سازمان ملل متحد تصمیم گیری کنند. خبرگزاری های ایران روز جمعه از درگذشت حسن فیروزآبادی، مشاور عالی نظامی رهبر جمهوری اسلامی، به دلیل ابتلا به بیماری کووید 19 خبر می دهند. آقای فیروزآبادی که 70 ساله بود، پیشتر به مدت 28 سال رئیس ستاد کل نیروهای مسلح بود. پس از سرکوب معترضان به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88، اتحادیه اروپا تحریم‌های حقوق بشری علیه شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی وضع کرد که نام حسن فیروزآبادی نیز به این فهرست افزوده شد. در سالهای اخیر نام آقای فیروزآبادی با پرونده یک ویلای 10,000 متری در لواسان گره خورده بود که پس از انتقاد شماری از چهره‌های نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی، او این ویلا را که محل سکونتش بود ترک کرد و به ستاد فرمان اجرایی امام تحویل داد. اما حالا نوبت میرسه به گزارشی از دادگاه حمید نوری. دهمین روز از دادگاه حمید نوری، معاون دادیار زندان گوهردشت در دهه 60 و متهم به دست داشتن در کشتار زندانیان سیاسی در سال 67، روز پنجشنبه 11 شهریور در استکهلم سوئد برگزار شد. نصرالله مرندی به عنوان شاکی دوم حمید نوری در این دادگاه حضور داشته و در مورد کشتار زندانیان شهادت داده. نصرالله مرندی در دهه 60 به اتهام هواداری از سازمان مجاهدین خلق در یک دادگاه حدود 6 دقیقه‌ای به 15 سال زندان محکوم شده بود و سالهای 1365 تا 1367 را در زندان گوهردشت به سر برد. در گفتگویی که با او داشتم از او پرسیدم در آن سالها حمید نوری را چگونه دیدین و چه برخوردی با اون داشتین؟
اولین بار بهار سال 1366 حمید نوری به همراه دو الی سه پاسدار به بند ما اومدن و یک بازدید داخلی بود بدون اطلاع قبلی و من و تعدادی بیش از 15 نفر دوستانمون که در داخل بند بودیم خطاب به ما اشاره میکنه: از این به بعد شما دیگه حق اعتراض ندارید، حق حرکت‌های جمعی رو ندارید، من دادیار هستم، طبق قانون با شما برخورد خواهیم کرد. همون خرداد 1366 بود، یکی از همبندیان ما به نام علی طاهجوان رو از بند صدا میکنن، تحت فشار قرار میدن و روابط و مناسبات داخلی زندانی ها رو به طور خاص هواداران مجاهدین رو میخوان. علی طاهجوان مقاومت میکنه، نمیده اطلاعاتش رو به اینا، به دلیل فشارهای مستمر از یک فرصتی استفاده میکنه داخل بند، یک روز خودش رو میسوزونه. من اون لحظاتی که علی در شعله‌های آتش میسوخ شاهد بودم. حمید عباسی و ناصریان هر دو به عنوان دادیار زندان سهل‌انگاری میکنن، اگرچه علی طاهجوان رو با خودمون خاموش میکنیم آتشش رو، ولی دیر به بیمارستان میرسونن. یک هفته بعد علی کشته میشه. یعنی ناصریان و حمید نوری یا حمید عباسی در قتل علی طاهجوان دست داشتند. مورد سوم به دلیل کم بوده و خیلی خلاصه بگم، یک فرد دیگه در تابستون 66 به نام ناصر منصوریان، یکی از افراد مسئول بند، یعنی انتخاب واقعی دموکراتیکی که همه بندها اون موقع زندانی ها خودمون انجام میدادیم، ناصر بود، عنصری بوده که میکشنش بیرون، مجدداً تحت فشار، شکنجه و آزار قرار میدن و ناصر مقاومت میکنه. شکنجه ها انقدر بالا میره چون که باز مجدداً ناصر خودش رو طبقه سوم پرت میکنه و قطع نخاع میشه و ناصر رو با همون برانکار در 15 مرداد و من خودم شاهد در راه روی مرگ بودم به جوخه اعدام میسپرن، یعنی به همون حسینیه مرگ گوهردشت میبرن و فکر میکنم بیش از 30,000 نفر رو در اون تابستان خونین به جوخه دار سپرن.
آقای مرندی، شما در دهمین جلسه دادگاه آقای نوری بودین، دادگاه رو چجوری ارزیابی میکنید و چه اتفاقاتی افتاد؟
در هر حال من به عنوان یک شاهد در اون دادگاه شرکت کردم. قبل از هر چیزی یک بار سنگین مسئولیت به دوش خودم دیدم، نه صرفاً به خاطر تعلقات سازمان، به خاطر جنایتی که این رژیم 40 سال بر مردم ما میکنه، به خاطر کشتارهای گسترده‌ای که انجام داده. دادگاه سعی میکنه شهادت ها امثال من و مثل منو که بسیاری هستند و تعداد بسیاری هم هنوز شاید فرصت براشون نشده بتونن در این دادگاه شرکت بکنن و دادگاه دیگه اجازه نداده به دلیل حجم پرونده، اولین بار احساس کردم میشه همه اون خونهایی که از بین رفته. دادگاه حمید نوری داره نوک کوه یخی از این جنایت این رژیم رو نشون میده. برای اولین بار مخصوصا 33 سال این جنایتی که تا به حال کسی نمیدونسته ازش، من خودم خیلی مثبت میبینم. قطعا این تنها محاکمه حمید نوری نیست، قطعا یک چیزی فراتر از این. سازمانهای بین المللی، مجامع حقوق بشری، به طور خاص سازمان ملل و مسئولیت در قبالش میذاره. جنایتها امروز، کشتارهای جمعی در مجموعه جغرافیای محدود نمیشه. در نتیجه امیدوارم در ادامه این روند بتونم من و امثال من و همه کسایی که برای این جنبش دادخواهی جلو میریم بتونیم محاکمه رئیسی و خامنه ای رو و برای یک برگ جدیدی تو تاریخ برای این جنایتکارا به وجود بیاد، درسی باشه برای آیندگان.
چطوری به روی مردمتون اسلحه گرفتی؟
یه
یک کارگرم روزی 30,000 تومان درآمد داشت. چه جور کمیته؟
کارنامه، نگاه نزدیکتر به مسائل کارگران، هر جمعه در مجله های شامگاهی و نیمه شب.
همچنان همراه ما در رادیو فردا هستید، اما ملاقات برنامه است که همکارم مهتاب وحیدی ایراد برای شما تهیه میکنه. اون هر بار سراغ یک زندانی سیاسی میره و از او برای ما میگه.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می‌کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می‌رویم.
ملاقات.
متولد شهرستان خوی است و دانش آموخته دانشگاه آزاد این شهر در رشته مکانیک تأسیسات، مهندس جوانی که به خاطر فعالیت‌های مدنیش زندانی شده است. اکبر نعیمی فعال مدنی 38 ساله است که فعالیت‌های خود را از دوران دانشجویی آغاز کرد. او با چند نشریه دانشجویی همکاری داشت، در شبکه‌های اجتماعی از حقوق بشر می‌نوشت و از اعضای هیئت مؤسس کانون گونه باخان بود. کانون مردم نهادی که در زمینه مسائل اجتماعی، نقد فیلم و کتاب و برگزاری کلاس‌های زبان ترکی فعال بود، اما پس از مدتی توسط عوامل حکومتی تعطیل و لغو امتیاز شد. اکبر نعیمی بهمن سال 98 در منزلش بازداشت و پس از 2 ماه موقتاً با وثیقه آزاد شد و همزمان با فشار نهادهای امنیتی از محل کارش در شرکت هواپیمایی هما هم اخراج شد. پرونده اکبر نعیمی به شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران رفت و ایمان افشاری قاضی این دادگاه او را به 9 سال و 8 ماه حبس محکوم کرد، حکمی که عیناً در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد و 5 سال آن قابل اجراست. 2 سال ممنوعیت خروج از کشور، 2 سال محرومیت از عضویت در گروه‌های سیاسی و اجتماعی و تهیه پژوهشی دست نویس در 90 صفحه با موضوع سیاست تفرقه افکنی به وسیله ترویج قومیت گرایی هم مجازات تکمیلی اوست. اتهام‌های این فعال مدنی، عضویت در گروه غیرقانونی جهت برهم زدن امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور عنوان شد. فعالیت‌های مدنی اکبر نعیمی در گروه‌های مردم نهاد، حضور او در مراسم روز جهانی زبان مادری در شهرستان بهارستان و سخنرانیش در این مراسم در اسفند سال 92 مصادیق اتهام‌های او بود. اکبر نعیمی 28 تیر ماه امسال توسط مأمورین امنیتی در تبریز بازداشت و برای اجرای حکم به زندان اوین منتقل شد. این فعال مدنی حالا روزگار خود را در بند 4 زندان اوین سپری می کند، بندی که 7 شهریور امسال در پس دیوارهای آن 38 ساله شد.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن.
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردین.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قرچک برامین دارم این پیام رو ارسال می‌کنم به شکل‌های مختلف.
هر روز با رادیو فردا.
حجت الله عبدالملکی وزیر تعاون کار و راه و اجتماعی تعداد بیکاران در ایران را 5,500,000 نفر اعلام کرده و گفت این افراد دچار چالش هستند. به گفته او شیوع کرونا نیز باعث افزایش بیکاری شده است. اما سپاسگزارم از همراهیتون در این بخش خبری. خبرهای بیشتر رو میتونین در وبسایت ما به نشانه radiofarda.com هم دنبال کنین. شماره تلفن ما هست 2042-02-21-12-21-13.